ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در دوشنبه شب ایران، سومین شب از آبان ماه. از هر جایی که همراهید با مجله شبانگاهی رادیو فردا به شما سلام میکنیم. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم این برنامه رو با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا، برنده جایزه سالیانه چتم هاوس، یک نهاد غیر دولتی و مرکز پژوهشی در لندن شدند. چتم هاوس در بیانیه خود علت اهدای جایزه سالیانه به وزیران خارجه ایران و آمریکا را نقش مهم آنها در سال 2015 برای مذاکرات و به انجام رساندن توافق هسته‌ای تاریخی با گروه 5 به علاوه 1 و یکی از دشوارترین مسائل دیپلماتیک در روابط بین الملل در قرن 21 توصیف کرده است. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، و کامران فروغی، پسر کمال فروغی، از دولت بریتانیا خواستند تا بر تلاش‌ها و فشارهای خود برای آزادی بستگانشان از زندان در ایران بیفزاید. آقایان رتکلیف و فروغی در دادخواستی که روز دوشنبه به وزارت خارجه بریتانیا فرستادند، خواستند تا شرایط آزادی و بازگشت امن بستگان خود به بریتانیا را فراهم کنند. آقای رتکلیف دادخواست خود را همراه 72 هزار امضا به بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، داده است. این اقدام تازه ترین تلاش خانواده های این دو شهروند ایرانی بریتانیایی برای آزادی نازنین زاغری و کمال فروغی است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در میانه مهر ماه خواستار آزادی فوری این دو شهروند دو تابعیتی و نیز باقر نمازی، ایرانی آمریکایی 80 ساله که او نیز در زندان است، شده بود. در خبر دیگر، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، از دادستان کل کشور خواست کیفرخواست و دفاعیاتش را منتشر کند. خانم محمدی در واکنش به اظهارات جعفر منتظری، دادستان کل کشور، در نامه‌ای نوشته است که به عنوان یک شهروند آزاد ایرانی اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانیش را نخواهد داد و تا احقاق حقش و اجرای عدالت سکوت نخواهد کرد. چند روز پیش دادستان کل کشور در واکنش به درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم زندان نرگس محمدی و بازبینی پرونده او را جزئی از بگفته به یک ضلع مثلث شوم و عنصر مطرود خوانده بود. جعفر منتظری گفته بود اگر قوه قضاییه اسناد تخلف خانم محمدی و افراد شبیه او را برملا نمی کند، دلیل این نیست که به گفته او آنها انسانهای خوبی هستند. چندی پیش دادگاه تجدید نظر حکم 16 سال زندان نرگس محمدی را تایید کرد. در خبر دیگر، سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گزارش داده است که دور تازه مذاکرات ایران و شرکت UOP به عنوان یکی از شرکت‌های صاحب دانش و فناوری آمریکا به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین فناوری‌های نوین در صنعت پتروشیمی آغاز شده است. بر پایه این گزارش، در حاشیه برگزاری نمایشگاه پلیمر و پلاستیک آلمان، مدیران ارشد صنعت پتروشیمی ایران با مقام‌ها و مسئولان سه شرکت توتال، ار لیکوید فرانسه و UOP آمریکا دیدار و گفتگو کردند. به تازگی مرضیه شاهدایی، مدیر شرکت ملی پتروشیمی ایران، به همراه هیئتی راهی آلمان شد. در این سفر خانم شاهدایی گفت صنعت پتروشیمی ایران ظرفیت جذب 72 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را دارد. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. حسن روحانی در ادامه سفرش به استان مرکزی از رویه منتقدان توافق هسته‌ای انتقاد کرد.
برجام برخلاف انتظاراتی که دولت داشت در عرصه سیاست داخلی کم کم به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل شد.
آغاز تخریب اردوگاه پناهندگان موسوم به جنگل در بندر کالیه فرانسه.
یکی از روزنامه‌نگارا داشت با یک زن افغانی صحبت میکرد که میگفت که 6 ماهه که در این جنگله و حالا میگه که به هر جا که الان بخوان منو ببرن من حاضرم.
و برگزاری مراسم تودیع علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد پیشین و انتقاد او از مواضع امامان جمعه در زمینه هنر.
از دید نمایندگان آقای خامنه‌ای در استانها نه موسیقی اجازه برگزاری داره و نه تئاتر. منازعه‌ای که منجر به استعفای آقای جنتی شده مسئله موسیقی است.
بیشتر میشنوید اگر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانی او محمد جواد ظریف به عنوان برندگان جایزه سالانه انستیتوی سلطنتی چتم هاوس در لندن اعلام شدند. این جایزه هر سال به کسانی که در جهت پیشبرد تفاهم بین المللی تلاش کنند اهدا میشه. گزارش همکارم نادر صدیقی رو بشنویم.
روز دوشنبه در لندن از قول داوران انستیتوی سلطنتی امور بین الملل، سازمانی که با نام چتم هاوس معروف است، اعلام شد که جایزه امسال این انستیتو به 2 دیپلمات آمریکایی و ایرانی و به عبارتی وزیران خارجه 2 دولت آمریکا و ایران تعلق گرفته است. در توضیح این تصمیم، داوران چتم هاوس بر تلاش‌های بی‌وقفه آقایان کری و ظریف در پیشبرد گفتگوهای موفقیت‌آمیز ایران با گروه 5+1 متشکل از قدرت‌های بزرگ جهان و دستیابی به یک توافق تاریخی در محدود ساختن برنامه اتمی ایران طی سال 2015 میلادی تأکید کردند. چتم هاوس این توافق را یک دستاورد در امور بین المللی در قرن 21 توصیف کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی این انستیتوی بریتانیایی منتشر شده، شخصیت‌های دیگری مانند لوران فابیوس، وزیر خارجه پیشین فرانسه نیز کاندیدای دریافت جایزه سالانه چتم هاوس بودند. این بیانیه توضیح می‌دهد که شیوه گزینش کاندیداها برای دریافت جایزه سالانه نیز به طور مستقل و با تکیه بر داده‌های تیم پژوهشی این انستیتو صورت می‌گیرد و جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، بیشترین آرای داوران را به عنوان برندگان جایزه در سال 2016 میلادی کسب کردند. انستیتوی سلطنتی امور بین الملل چتم هاوس در سال 1920 میلادی 96 سال پیش در لندن برپا شد و اعطای جایزه سالانه نیز از سال 2005 میلادی 11 سال پیش جزو برنامه‌های آن قرار گرفت. از جمله برندگان پیشین جایزه چتم هاوس خانم آن سنگسوکی، آزادیخواه برمه‌ای، پزشکان بدون مرز، بنیانگذار مایکروسافت بیل و همسرش ملیندا گیتس و خانم هیلری کلینتون به هنگام تصدیش در وزارت خارجه آمریکا بودند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا برنده جایزه بنیاد چتم هاوس، جایزه سالانه انستیتوی سلطنتی چتم هاوس در لندن شدند. نادر صدیقی در این زمینه گزارش می‌داد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، امروز و فردا و همیشه ما با شما هستیم. امیدواریم که شما هم همراه رادیو فردا باشید. اگر صدای ما رو نمیتونید بشنوید، بتونید از طریق سایت ما خبرها رو دنبال کنید، radiofarda.com. فرانسه از روز دوشنبه عملیات تخریب اردوگاه بزرگ موسوم به جنگل رو در بندر کاله آغاز کرد. این اردوگاه مقر مهاجران و پناهجویانی هست که خواستار رفتن به بریتانیا هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داده صدها پناهجو از ساعت اولیه روز دوشنبه به اقامتگاه‌های مختلفی منتقل شدند. تعداد زیادی از این پناهجوها اما نمی‌خوان در کمپ‌های پناهندگی در نقاط دیگه فرانسه مستقر بشن، چرا که بخت اونها برای رفتن به بریتانیا کاهش پیدا می‌کنه. در این زمینه درباره اهمیت این کمپ و دلیل تخریب اون با ایرج ادیب‌زاده روزنامه‌نگار در فرانسه گفتگو کردم.
این بندر در جنوب دریای مانش است که قسمت شمالش انگلیسه و بیشتر پناهجوهایی که میان خودشونو به این بندر کله میرسونن میخوان یا به وسیله کامیونهایی که با کشتیها به بریتانیا میرن خودشونو در این کامیونها پنهان بکنن. اقدامات مهمی انجام دادن برای که دیگه کسی از اونجا نره. امروز پناهجویان شروع کردن به منتقل شدن از این جنگل. البته جنگل و خود این پناهجویان اسمشو گذاشتن اهالی هم همینطور به خاطر اینکه بعد از اینکه اینا میان اونجا چادر یا پلاستیکایی رو آویزون میکنن در زیر اون زندگی میکنن تبدیل به یک جنگلی میشه که خب خطرناک هم است. یکی از روزنامه‌نگارا داشت با یک زن افغانی صحبت میکرد که میگفت که 6 ماهه که در این جنگله و حالا میگه که به هر جا که الان بخوان منو ببرن من حاضرم، فقط میخوام دیگه تو این جنگل نباشم.
حدود 8000 نفر باید جابجا بشن مثل این خانم افغان که شما مثال زدید. قرار هست اینها کجا برن؟ دولت فرانسه چه تدابیری برای اونها اندیشیده که منتقلشون کنه؟
کسانی که به هر حال مسئول انتقال این پناهجوها هستند، همین 8000 نفری که شما گفتید، البته تعدادشون هم بیشتره. اینا اول تقسیم میشن به گروه‌های مختلف: افراد مجرد، خانواده‌ها، مردم آسیب پذیر، افراد زیر سن قانونی. اینا به فایل‌های مختلفی تقسیم میشن. قرار هست که انگلیس تعداد زیادی از کسانی که زیر سن 18 سال هست قبول بکنه و اینا به انگلستان بره. نزدیک به 60 اتوبوس حدود 1000 پناهجو رو به جاهای مختلف فرانسه منتقل کرد. در حدود 400 مکان برای این پناهجو پیش بینی شده، اما در چندین شهر همین امروز بر اساس گزارش‌های تلویزیونی که نشون می‌دادن تظاهرات کردن مردم بر علیه پذیرش این مهاجرین. جایی هست که مثلا فقط 1200 نفر در اونجا ساکن هستن، در نزدیکی مدیترانه است، اما در حدود 80 نفر رو به اونجا فرستادن. چند روز است که از جمله خود شهردار اونجا میان تظاهرات میکنن که یه جوری جلوی ورود این مهاجران بگیرن. حتی اونها گفتن ما حاضریم مهاجران زن و کودک رو بپذیریم اما نه مردها.
آقای ادیب‌زاده، چه ملیت هایی از کدوم کشورها تو این منطقه بودن و قرار هست که چطور تقسیم بندی بشن؟
هنوز از نظر ملیت اینا رو تقسیم نکردن، ولی یه عده از مثلا افغان ها تصمیم گرفتن که در گروه های مختلف باشن. آفریقایی ها اونا در گروه های مختلف هستن. 600 نفر داوطلب برای این کار الان در نظر گرفته شده. اینا بر اساس اون مسائل حقوق بشر و دفاع از حقوق انسانی اومدن بدون هیچ گونه دستمزدی کار میکنن برای اینکه بتونن این جنگل و این گروه رو از اونجا تخلیه بکنن، چون جنگل واقعا خطرناک بود. برای اینکه کسانی که اونجا بودن بعد از مدت‌ها بیماری‌های پوستی پیدا می‌کردن چون خیلی‌ها نمی‌تونستن خودشون رو بشورن. مسائل ایرانی‌ها هم یه مقداری خب یه مشکلاتی براشون هست. بیشتر جنبه‌های سیاسی رو عنوان کردن که ما به خاطر مسائل سیاسی اومدیم، اما بسیاری از مثلا آفریقایی‌ها یا جاهای دیگه اینا به خاطر اقتصادی میان. هنوز معلوم نیست که این گروه از ایرانیان که دست کم 10 نفرشون در همین گروهی بود که باید منتقل بشن اینا به کجا فرستاده میشن.
ایرج ادیب‌زاده بود درباره اهمیت کمپ موسوم به جنگل در بندر کاله. شنیدید که در فرانسه از صبح دوشنبه تخریب اون شروع شده. او به عنوان روزنامه‌نگاری که این مسئله رو دنبال کرده در فرانسه در این زمینه با ما صحبت میکرد. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در شهر خمین زادگاه آیت الله خمینی در ادامه سفر خودش یک بار دیگه از توافق هسته‌ای دفاع کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی روز دوشنبه در ادامه سفرش به استان مرکزی در شهر خمین در اجتماع هزاران نفر از ساکنین این شهر بار دیگر از عملکرد دولت خود و دستیابی به توافق هسته‌ای دفاع کرد.
میگویند دولت 11 چشم به دنیای خارج دوخته است. ما قبل از اینکه برجامی به ثمر برسد تورم 40% را به 15% رساندیم. قبل از آن که مذاکره ما به نتیجه برسد ما رشد اقتصادی منفی سال 91 که حدود 7% هم در سال 93 به رشد 3% رساندیم، آیا این رشد اقتصادی برای ملت ما افتخار نیست؟ حمایت شما مردم بود که پرچم برجام به اهتزاز درآمد.
آقای روحانی همچنین در دفاع از توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور گفت این که کشتی‌های حامل کالا به مقصد ایران ابتدا باید به دلیل تحریم‌ها به دبی می‌رفتند و سپس کالاها با صرف هزینه با لنج به ایران آورده می‌شدند افتخار نداشت.
امروز که در سایه برجام همه کشتی‌ها در بندر عباس پهلو می‌گیرد، آیا این افتخار سیاست خارجی ملت بزرگ ایران نیست؟ و امروزی که ارتباط بانک مرکزی ما و بانک‌های ما با بانک‌های دنیا برقرار شده است، آیا این افتخار برای ما نیست؟
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در ترکیه، درباره گفته‌های حسن روحانی به رادیو فردا میگوید گفته‌های آقای روحانی را باید در چارچوب حملات مخالفین دولت به برجام و تلاش دولت برای دفاع از سیاست خارجی خود ارزیابی کرد.
من فکر میکنم دولت آقای روحانی یک مشکل کلان در مورد برجام داره. این که برجام برخلاف انتظاراتی که دولت داشت در عرصه سیاست داخلی کم کم به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل شد و اگر هم بهش توجه میشه از منظر انتقادی بهش توجه میشه، یعنی یک سری توقعاتی در افکار عمومی در بخش اقتصادی در مورد برجام ایجاد شده بود که به اونها به نحو مناسبی پاسخ داده نشده و از سوی دیگه هم اصولگرایان دائما سعی میکنن که نقاط ضعف برجام رو استخراج کنن و بر اون پافشاری بکنن. به همین جهت دولت احساس میکنه اون چیزی که به عنوان یک دستاورد کلان بهش نگاه میکرد و به عنوان یک فتح الفتوح نامی بود، الان در مرکز ثقل تحولات سیاسی قرار نداره، در حالی که این لازم هست به عنوان یک دستاورد مهم دولت در مرکز ثقل قرار بگیره. به نوعی شاید هم بشه اون رو یک پاسخی به صحبت‌های آقای خامنه‌ای ارزیابی کرد که کنایه زد مسئولان دولتی که گفت که شما اعتماد دارید به مسئولان آمریکایی یا خوشبین هستید به رفتار اونها و بر درست بودن اظهارات قبلیش تاکید کرد. آقای روحانی سعی کرد که دستاوردهای برجام رو مورد تاکید قرار بده که به نوعی نشون میده که این راهی که دولت رفته و برش پافشرده راه درستی بوده.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در خمینی در دفاع از اندیشه‌های آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت آقای خمینی بود که شرکت زنان در تظاهرات و در نماز جماعت در کنار مردان را ممکن کرد. آقای روحانی بدون نام بردن از کسی گفت کسانی بودند که نخواستار رأی دادن مردم بودند و نه به حضور زنان در جامعه و سیاست اعتقاد داشتند.
عده‌ای بودند که میگفتند در تظاهرات خیابانی زنها نباید شرکت کنند، چون اگر شعار بدن صدای نامحرم به گوش میرسد. اونایی که میآمدن نوفل و شاتو در نماز جماعت زنها و مردها مخلوط میایستادند. امام راه را برای نسل جوان ما، برای بانوان ما، برای پیشرفت ما باز کرد.
فرزانه عظیمی فعال سیاسی و عضو اتحاد جمهوری خواهان در اتریش به رادیو فردا میگوید این که آقای خمینی زنان را به خیابان آورد درست است، اما اینکه در جمهوری اسلامی زنان به حقوق خود رسیدند تنها ادعاست و واقعیت به ما چیز دیگری نشان میدهد.
آقای روحانی درست میگن که آقای خمینی برای اولین بار زنها رو به شکل میلیونی به خیابون آورد، ولی واقعیت اینه که این برای خاطر حقوق زنان نبود، این در واقع یه نوع سوء استفاده بود. به عنوان سیاهی لشکر اونها به خیابون اومدن تا زمانی که بتونن اهداف مورد نظر آقای خمینی و دوستانشون رو تامین کنن، ولی بعد از اون با تغییر قانون خانواده بسیاری از حقوق زنان که قبل از اون با زحمت خود زنان به دست اومده بود متأسفانه بین رفت. بسیاری از زنان از کاراشون اخراج شدن و بعد از اون هم هنوز که هنوز زنان در طول همه این سالها دارن می جنگن تا بعضی از اون حقوق از دست رفتشون رو در اوان انقلاب دوباره به دست بیارن، از حق حضانت کودک گرفته تا بسیاری از حقوق، حتی بعضی از مشاغل که قبل از اون آزاد بود مثل شغل قضاوت در مورد زنان از بین رفت و اونا محروم شدن از اینکه هنوز که هنوز اونا نمیتونن به عنوان قاضی در ایران کار کنن. بنابراین این درست درست نیستش که آقای خمینی به زنان حقوق جدیدی داد، بلکه در عمل بسیاری از حقوق اونها گرفته شد و تغییر قوانین ارث هنوزم که هنوز به ضرر زنانه و بسیاری قوانین دیگه که خب همه شاهدش هستن و مبارزات زنان تو این دوره ها نشون داده که چقدر این تغییر قوانین به ضررشون بوده و هنوزم که هنوز چه مشکلاتی رو باهاش دست و پنجه نرم میکنن.
حسن روحانی در پایان سفر خود به استان مرکزی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت رشد اقتصادی امسال ایران بالای 5% خواهد بود.
جواد کوروشی گزارش میداد. اما مراسم تودیع علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد پیشین روز دوشنبه در تهران برگزار شد. او یک بار دیگه در این مراسم به صراحت از دیدگاه برخی از امامان جمعه در حوزه فرهنگ و هنر انتقاد کرد. رضا جمالی از رادیو فردا در این زمینه با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کرده، از معاونان پیشین در وزارت فرهنگ و ارشاد، و از او پرسیده انتقادهای آقای جنتی ناظر بر چه اتفاقاتی در دوره ریاستش است.
از سخنان آقای جنتی به نظر میاد که دلیل اصلی استعفای او مسئله موسیقی باید باشه، یعنی اشاره‌ای که او کرده به اینکه یکی از نمایندگان آقای خامنه‌ای در استان‌ها گفته که من با موسیقی مخالفم و آقای جنتی به او پاسخ داده که خب شما نمیتونید مخالف باشید. از گفتگو معلومه که آقای جنتی طرف پیروز در ماجرا نبوده، یعنی از دیده نمایندگان آقای خامنه‌ای در استان‌ها نه موسیقی اجازه برگزاری داره و نه تئاتر. بنابراین به نظر میاد که اصل منازعه‌ای که منجر به استعفای آقای جنتی شده مسئله موسیقی است.
آقای رمضان‌پور، آقای جنتی به صراحت میگه که برخی دیدگاه‌های امامان جمعه درباره موسیقی با نظر خود آیت الله خامنه‌ای مغایرت داره. ریشه این تناقض در کجاست؟
من فکر میکنم باید بین آن چیزی که آقای خامنه‌ای به طور رسمی در موسیقی میگه و اون چیزی که به طور غیر رسمی گفته میشه باید تفاوتی وجود داشته باشه، برای اینکه ما میدونیم که اون به طور رسمی چیزی علیه موسیقی نگفته، یعنی آقای خامنه‌ای، ولی ما میدونیم که اون فتوایی داره که در واقع خرید و فروش و تولید آثار مربوط به موسیقی و حتی آموزش اون رو ممنوع میکنه. به طور ضمنی میشه از این فتوا استفاده کرد که آقای خامنه‌ای خیلی هم با موسیقی نظر موافقی نداره و یا حداقل این که با مخالفت نمایندگان خودش در استانها با مسئله موسیقی مشکلی نداره و اون رو تحمل میکنه. بنابراین این صحبت‌های آقای جنتی یک تردید جدی در مورد موضع آقای خامنه‌ای در مورد موسیقی ایجاد میکنه.
آقای رمضان‌پور، علی جنتی روز دوشنبه رسما از وزارت ارشاد جدا شد. در دوره ریاست ایشون بر وزارت ارشاد عقب نشینی هایی در برخی حوزه‌های فرهنگی از جمله همین موسیقی انجام گرفت. به نظر شما وزیر جدید این وزارتخونه، حالا هر کسی که باشه، آیا میاد که این عقب نشینی های وزارت ارشاد رو در این حوزه‌های فرهنگی جبران کنه؟
به نظر من وزیر بعدی هر کسی که باشه قدرتی بیشتر از آقای جنتی نخواهد داشت و هیچ تغییری در فضای وزارت ارشاد ایجاد نمیشه، مگر اینکه آقای روحانی شخصا در برخی از مسائل دخالت بکنه و بتونه مسئله رو با استفاده از قدرت آقای خامنه‌ای حل بکنه، وگرنه به نظر نمیاد که هیچ وزیری بتونه این اختلاف موجود در حوزه فرهنگ و هنر در ایران رو حل بکنه. همونطور که از سخنان آقای جنتی برمیاد، گروهی هستند که کلن با سیاست‌های موجود وزارت ارشاد مخالفند و معتقدند که وزارت ارشاد بیشتر باید کار تبلیغاتی بکنه و همه کتاب‌ها و فیلم‌ها حتی باید با نظر اونها نوشته بشه. بنابراین این فاصله کاملاً 180 درجه‌ای رو به نظر نمیاد که یک وزیر بتونه در جمهوری اسلامی حل و فصل بکنه. اینه که مسئله تناقض در حوزه فرهنگ رو بیشتر باید امیدوار بود که بشه در سطح بالاتر حل کرد، وگرنه در این سطح امیدی به حل این اختلافات و پایان دادن به تنش در حوزه فرهنگ و هنر نیست.
آقای رمضان‌پور، آقای جنتی در مراسم تودیعش گفت قصد بر این بوده که به مانند دوره آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به هنرمندان در دوره ریاست خودش بر وزارت ارشاد احترام گذاشته بشه. از نظر شما که سابقه کار هم در وزارت ارشاد دارید در دوره آقای محمد خاتمی، چقدر این احترام در دوره آقای جنتی به اهالی فرهنگ و هنر گذاشته شد؟
من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که آقای جنتی مجبور شد استعفا بشه همینه که خب واقعا تا حد زیادی احترام اهل فرهنگ رو حداقل در سخن رعایت میکرد، به جز یکی دو مورد اشتباه که به نظر من توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد صورت گرفت، در بقیه موارد اون سعی کرد که جانب اهل فرهنگ و هنر رو گرفت و باید از این نظر منصف بود و حق رو به آقای جنتی داد.
علی اصغر رمضان‌پور از معاونان پیشین در وزارت فرهنگ و ارشاد، رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
ملت آمریکا ریش کمیر مثل آقای اوباما دیگه دیرشون نخواهد اومد. باید اوباما را رهبر کل جهانش کنن. باور کن ارزشش رو داره.
خواستم به شیخ حسن روحانی بگویم که چرا این جمله از وصیت‌نامه امام را مسئل میکنید که فرمودن اگر ما زیر شکمه سلطه‌گران و لقاء الله برسیم بهتر از به خاطر رفاه اجتماعی تحت سلطه اینها قرار بگیریم. وانگهی در سال 90 500 هزار بشکه نفت فروش می رود، الان 4 میلیون بشکه نفت فروش می رود. این رشد اقتصادی نیست.
فقط می خوام به مردم ایران بگم مردم حالا دیگه فهمیدید اینا کی هستن؟ این همه فقر و فساد و فحش و بیکاری، بازم مردم برین رای بدین، بازم برین پشت سر اینا نماز بخونید. این همه فساد تو هیچ کشوری وجود داره که کشور به قول اینا اسلام ناب محمدیشون هست؟ با تشکر از اسلام شهر.
دو سف چهل و دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست. با آرش حسنی در برنامه ملاقات همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات،
بازداشت و محاکمه و زندان برای او و خانواده‌اش به امری عادی و به بخشی از امور زندگیشان بدل شده است. بازداشت سال 92 منوچهر خلوصی ششمین بازداشت این شهروند بهایی اهل مشهد در سالهای اخیر بوده است. منوچهر خلوصی تا پیش از آن نیز بارها بازداشت، احضار، محاکمه و زندانی شده بود. او حتی در سال 1378 در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد، اما در مراحل بعدی تجدید نظر و بررسی‌های مجدد رأی اولیه حکم اعدام او نقض شد. در کیفرخواستی که برای این شهروند بهایی اهل مشهد صادر شده، او مسئول حقوقی جامعه بهایی در استان خراسان معرفی شده است. منوچهر خلوصی، شهروند بهایی اهل مشهد، در آذر ماه سال 92 با مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. خانه آنها تفتیش و بخشی از وسایل شخصیشان ضبط شد. ماموران همراه با این شهروند بهایی به منزل پدریش مراجعه کردند تا با تفتیش منزل پدری او نیز بخشی از وسایل شخصی و مذهبی شامل کتب، آلبوم‌های عکس و تصاویری از بزرگان آیین بهاییت را ضبط کنند. منوچهر خلوصی یک ماه نخست بازداشت را در بلا تکلیفی گذراند و پیگیری‌های خانواده او برای اطلاع یافتن از محل بازداشت و نگاهداری این شهروند بهایی بی نتیجه بود. تنها اطلاع این بود که نهاد بازداشت کننده آقای خلوصی اداره اطلاعات شهر مشهد بوده است. منوچهر خلوصی زمانی بازداشت شد که دو دختر او نیکا و نوا خلوصی نیز برای گذراندن دوره محکومیت خود در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی بودند. منوچهر خلوصی پس از پایان گرفتن قرار بازداشت دو ماهه توانست موقتاً تا زمان بررسی پرونده اتهاماتش آزاد باشد. پرونده اتهامات منوچهر خلوصی در تیر ماه سال 93 در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد به ریاست محمد سلطانی بررسی شد. اتهامات این شهروند بهایی اهل مشهد، عضویت در فرقه بهاییت، اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهاییت و پذیرفتن نقش در سلسله مراتب این تشکیلات و دخالت مستمر در فعالیت آن، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع تشکیلات بهاییت و همچنین استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره عنوان شد. منوچهر خلوصی در آن دادگاه و با اتهامات یاد شده نهایتاً به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم 6 سال حبس او در مرحله تجدید نظرخواهی به تحمل 1 سال حبس تغییر یافت. منوچهر خلوصی در مهر ماه سال 95 و به رغم آنکه در احضاریه زمان اجرای حکم زندانش آبان ماه قید شده بود، یک ماه زودتر از آن موعد و با مراجعه ناگهانی ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش بازداشت و روانه زندان شد. منوچهر خلوصی دوره زندان خود را در زندان وکیل آباد شهر مشهد می‌گذراند.
برنامه ملاقات رو شنیدید و مجله شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.